حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندندر آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو.
به 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 آقا وحید عزیز، خیلی هم عالی، شعر بسیار زیبایی بود از حضرت مولانا. یه لحظه که تو داشتی این شعر رو میخونی، من داشتم به این موضوع فکر میکردم کارهامون رو با چه نیتی شروع میکنیم. اگه میخوام ادامه تحصیل بدم، اگر میخوام ورزش کنم، اگر میخوام رابطم با دیگران خوب باشه، اگر میخوام خوش اندام بشم، خوش تیپ بشم، نیت درونیم چیه؟ آیا واقعا جهان هستی یا خداوندی که ما مبدأ و منشأ هر چیزی میدونیم، تغییراتی که من با نیت بد یا با نیت غلط یا با نیت انحرافی هم بخوام داشته باشم رو با همون کیفیت نیت متعالی و خوب به من میده؟ یا دوباره تو یه شعر دیگه از مولانا میگه که گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم. میگه که برو دیوانه شو، لایق این خونه شو، خونه دلتو خراب کن، بعد بیا ببینم تازه چی داری میگی. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم، بس طرب آکنده شدم. نیت درونی حالت درونی منو میسازه، اون نیتی که بابت هر تغییری دارم درون من رو آماده میکنه و اون ظرفیت رو ایجاد میکنه. و هیچ جا من یه همچین استنباطی دارم، یعنی برای هر تغییری که میخوام در وجود خودم صورت بدم، نیت اولیه من مثل اون ظرفیه که من باید داخلش یک چیزی بریزم. از این شعر زیبایی که از مولانا خوندی من اینطوری برداشت کردم، هر چقدر نیت من متعالی باشه، خوب باشه، در جهت خدمت به خودم و دیگران باشه، یا اصلا خیلی خودخواهانه بگم در جهت خدمت به دیگران هم نباشه، لااقل به کسی آسیب نزنه، فکر میکنم ظرفیت هم خیلی متعالی میشه، خیلی بالا میره، خیلی بیشتر میشه برای پذیرش اون تغییره. من یه همچین برداشتی دارم. وای جان، حالا خود بقیه صحبت رو ادامه بده ببینیم به چه دستاوردی میرسیم.
دوستان عزیزم، درود بر شما. من همیشه سعی میکنم چند تا ابزار قبلی با هم دیگه مرور کوتاه داشته باشیم تا برسیم به ابزار ششم که همون شعور تغییر هستش. ما با همدیگه یاد گرفتیم که اول خواستمون رو مشخص میکنیم، بعد در موردش میدونیم، بعد اون دانستن رو به کار میگیریم، بعد در قسمت بعدش با اختیار خودمون اون کار رو انجام میدیم تا انرژی تغییرمون در طول مسیر حفظ بشه، بعد ظرف وجودمون رو مشخص میکنیم که چقدر هست و میخوایم به چی برسیم، یعنی همون حد موجود و حد مطلوب. بعد آروم آروم تلاشمون رو بالا میبریم از توسط همون قانون یک اپسیلونی که با هم صحبت کردیم، و در قسمت بعدی اومدیم حس خودمون رو و آتش خودمون رو بالا و بالاتر بردیم و تو ابزار پنجم یاد گرفتیم که بعد از درون شروع کنیم. آلمان ها چقدر هوشمندانه میان کار میکنن روی ابزار ششم، میگن انرژی که میخوای استفاده کنی در طول این مسیر آیا انرژی سازنده‌ای هست یا مخربه، آیا نیت تو پاکه یا اینکه چی؟ از اون قسمتی هستش که به قول تو داشتی صحبت میکردی میخوای یک نفر رو ویران کنی، یک نفر رو خرابش کنی، به خاطر یک نفر دیگه این کار انجام بدی، نه به خاطر خودت. و این خیلی مهم هستش که توی ابزار ششم ما دقت کنیم که ابتدای کار یا اون انرژی سازنده ما در ابتدای مسیر به چه صورته، آیا نیت ما درست هست یا در مسیر غلطی قرار گرفته. Thank you.
دوستان عزیز آقای وحید نکوفر، وحید خان عزیز خیلی ریز و ظریف پیچید به طرف ابزار ششم. من جا موندم با معرفی ابزار ششم از ابزارهای دهگانه کوچک در خدمتون هستیم با دوست عزیزم وحید. عنوان ابزار ششم اینه: شعور تغییر. اگر میخواییم بنویسیم اینطوری نوشته میشه: شعور تغییر مساوی است با نیت به علاوه پیشبینی. به قول وحید، انرژی که من در ابتدای هر تغییر میذارم، که حالا ما اسمشو میگیم نیت، به علاوه چشماندازی که از اون تغییر تو آینده میخوام داشته باشم. وحید، من تو کار خودم خیلی و خیلی وقتا میشتمم از دوستان عزیز: آقا من میخوام به خاطر بچه‌م ترک کنم. من خب میدونی که مشاور ترکیتی هستم، میخوام ترک کنم، به همه ثابت کنم من خیلی شایستم، به خاطر زنم، به خاطر مادرم، به خاطر اینکه قیافم داره تابلو میشه، به خاطر فلان. همه اینها یه جواب داده وحید جان. من به همه‌شون میگم هر موقع به خاطر خودت خواستی ترک بکنی، بیا جلو. یعنی از الان اولا نیتت رو درست بکن. بله، به خاطر اینکه مراعات حال همسر و فرزند و خانواده رو بکنی خیلی خوبه، ولی در نهایت ممکنه یه روزی برسه که تو با اون همسر، با اون فرزند به اختلافی بخوری، دوباره از لجت بخوای بری یه چیزی مصرف کنی. پس بیا به خاطر خودت ترک بکن با این نیت: به خاطر خودم، به خاطر اینکه این جسم رو خداوند، این روح و جسم رو به من امانت داده و من این امانت رو لااقل درست حسابی صاحبش برگردونم و این پیشبینی رو داشته باشم آقا من اگر سالم باشم، اگر سر پا باشم، میتونم به درد همسرم و فرزندم و خانوادم بخورم. من ناسالم چه پدری میخوام بشم؟ من ناسالم چه همسری میتونم باشم؟
دقیقا همینطوره. حالا من تو کار خودم، چون قبلا املاک بودم، اگر بخوام یک مستاق بیارم، حالا دوستانم حتما با خرید و فروش خونم در طول زندگیشون در ارتباط هستن و امکان داره یک زمانی برسه اینه من بخوام یک خونه ای رو بخرن. ما همیشه میگفتم که به دوستان اگر بخوای آپارتمانی رو بخری، اول از همه دقت کن ببین پایانکارش رو بگیری. چرا؟ چون پیشبینی میکنی در آینده شما با یک نهاد دولتی مثل شهرداری هیچ گونه اتفاق خاصی قرار نیست بعد از اون داستان بیفته. یعنی شما پیشبینی میکنی که این ملک شما، این آپارتمان شما تو طرحهای مختلف نیست. به این میگن پیشبینی. که من اگه بخوام یه تغییری تو زندگی ایجاد کنم، یک شغلی رو برای خودم ایجاد کنم، مثلا یه شغلی دارم دوست دارم یه کار دیگه هم در کنارش انجام بدم، اولین قدمی که برمیدارم نگاه میکنم ببینم در آینده که مثلا 4 سال دیگه، 5 سال دیگه، آیا این تغییر من مثل الان برای من حائز اهمیت هستش؟ همینطور که دقت کردید تو این چند سال اخیر به خاطر همین بیماری کرونا که با هم دیگه به قول من با هممون درگیرش بودیم، یه جورایی خیلی از شغل‌هایی که توی این دنیا بودش از بین رفتش. یعنی شما وقتی دارید یک چیزی رو پیش بینی می‌کنید، در مورد یک تغییر صحبت می‌کنید، باید دقت کنید که چند سال آینده آیا این تغییر باز همین اهمیت رو داره یا نه، و در قسمت مهمترش چه نیتی پشت این قضیه هستش که من و تو رو میتونه توی مسیر این تغییر نگه داره و ما رو به اون آینده این مسیر امیدوار کنه.
راجب تغییر شغل و پیشبینی صحبت کردیم، یه سه جالب یادم افتاد بهت بگم وای جان. ما قدیما که خانواده ها خودشون لحاف و تشک درست میکردن تو خونه، یه عده‌ای بودن یه وسیله خیلی بزرگی دستشون میگرفتن، میمدن پنبه‌زنی، شبیه یه گیتار خیلی بزرگ بود، یه دور گوشکوبم دستشون میگرفتن، میمدن این محتویات تشک و لحاف رو میریختن، حالا پنبه بود یا پشم بود یا مثلا کاموا اینا بود، اینجوری میزدن و چی بهش میگفتن، حلاجی میکردن و دوباره پر میکردن میدادن دست صاحب خونه. یه عده‌ای خیلی هوشمندانه به این قضیه نگاه کردن، گفتن آقا مادرای ما این کارو میکردن، همسر من الان این کارو نمیکنه، در آینده فرزندان من هم این کارو نخواهند کرد، ما بیایم یه کاری بکنیم، این شغلمون رو به روز رسانی بکنیم. اومدن رفتن یه کارخونه ای زدن، اسمشو گذاشتن کالای خواب. دیدی که وای جان، تشک و پتو و بالش و چیزایی که حالا رو تخت و اینا لازمه دی، الان دیگه کسی مثل مادر ما نمیره خودش کاموا بخره، پش بخره، بیا لافت و شک درست بکنه. یه پیشبینی هوشمندانه هم اون صاحب اون شغل رو از ورشکستگی نجات داد و همچه ایجاد اشتغالی کرده برای جامعه.
حالا من توی یک قسمت مخربش بهتون بگم که اگر پیشبینی نکنید چه اتفاقی برای من و شما میفته. مثلا یه شرکتی رو میخوام براتون مثال بدم به نام نوکیا. اگه خاطرتون باشه 10-15 سال پیش، 20 سال پیش، نوکیا جزو شرکت های حرف اول رو میزد توی گوشی های همراه، اما اونها نیومدن این سامسونگ و اپل پیش بینی کنن تغییراتی که در بیرون داره شکل میگیره. به خاطر همین با ضررهای خیلی زیادی مواجه شدن، یعنی نیومدن پیش بینی کنن که قرار آینده گوشی همراه به چه سمتی بره، قراره تبدیل به تاچ بشه، قراره هر چیزی که شما در دنیای بیرون میبینید داخل یک گوشی کلن خلاصه بشه، و همین اتفاق و عدم پیشبینی اونها رو کلن جدا کرد از سیستم گوشی های هوشمند.
حالا وقتی که داشت سهامش رو میداد، مدیر عاملش گفت ما هیچ کار اشتباهی نکردیم، هیچی، فقط یه دونه چیز رو پیشبینی نکردیم، آینده گوشی همراه میخواد به کجا بره.
این ابزار خیلی با آدم کمک میکنه در تغییر.
ممنونم ازت وحی جان. دوستان، ابزار ششم رو تقدیم حضورتون کردیم از ابزارهای دهگانه کوچینگ. انشالله در معرفی ابزار هفتم در خدمتتون خواهیم بود. به اتفاق دوست عزیزم وحید نخوفر باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بدرود عزیزان.